رادیوی آزادی،
مجله خبری.
چاره‌های شدید امنیتی در دوشنبه در آستانه همایش سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع روزهای 8 و 12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. من میرزا نبی خالق زادراچی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8 و 12 اکتبر بی ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. پلیس دوشنبه از رانندگان خواهش کرده است که در روزهای برگزاری چهارمینی از استفاده نقلیات شخصی خودداری نموده از نقلیات های جمعیتی استفاده نمایند. مقامات همچنین اعلان کردند که در این روزها بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنشیر، گنجینه و صدبرگ موقتاً بسته می شوند. به گفته پلیس همزمان از 7 تا 12 اکتبر سال جاری در مسجدهای مولانا یعقوب چرخی، سری آسیا، ابو حنیفه، حاج اسمت الله و سنه 8 تا 12 اکتبر مسجدی به نام امام البخاری نمازهای جماعت برپا نمی شوند. سر از صبح 7 اکتبر علکه رفت آمد در کوچه های مرکزی دوشنبه محدود و چند قسمتی را بسته بود. به گفته شاهدان و بر اساس نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، در درآمدگاه های شهر نظامیان استادند. گفته می شود که ساختارهای قدرتی کشور هیئت شخصی را به حالت کزرموی و آماده باش سفربر کردند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحاد دولت‌های مشترک المنافع درس در مکتب و دانشگاه‌ها و تعلیم در کودکستان‌ها قطع نخواهد شد. خورشید مولانوف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان 7 اکتبر بر رادیو آزادی خبرها در مورد قطع درس‌ها در کودکستان و مکتب و دانشگاه‌ها را بنابر برگزاری نشست سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در شهر دوشنبه رد کرد. وی گفت طبق جدول درسی درس‌ها طبق مقررات براه مانده شده است. در همه زینه تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی و عالی کسبی درس است. خورشید مولانوف افزود اکثر خواننده‌ها به مؤسسه‌های نزدیک به خانه های خود به درس می روند. در باغچه ها نیز همچنین مشکل به درس دیر آمدن شاید برای دانشجویان به میان آید. مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی در دایره صلاحیت خود حالت مذکور را باید به انابت گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جمهوری عربی مصر روز 6 اکتبر میزبان مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. در این گفتگوها نمایندگان بلندمقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی با شرکت در تجمع حامیان خانواده های گرفتگان ها خواستار عملی شدن طرح صلح دونالد ترامپ شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاد. با گزارش رسانه های اسرائیل، به هیئت این کشور مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی و نمایندگان ارتش شامل شدند. قرار است استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او، نیز روز یکشنبه به مصر رسند. مقامات مصر اعلان کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می‌شود. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت که در این مذاکرات شرط و شرایط تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بررسی می‌شود. بنیامین نتانیاهو شام 4 اکتبر ابراز امیدواری کرد که همین هفته تمام گروگانان به خانه برمیگردند. او گفت که مذاکرات تنها چند روز دوام می‌کند و کشورش در آستانه یک دستاورد بزرگ است. نتانیاهو طرح دونالد ترامپ را نتیجه اقدام مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا و تیم او خواند و گفت این اقدام هماهنگ در یک لحظه ورق را برگردان. می‌خواستند اسرائیل را منزوی کنند، اما حماس منزوی شده است. پایان اقتباس ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو شامی 4 اکتبر تلاش کرد که وزیران راستگرای افراطی دولت خود را برای پشتیبانی از طرح دونالد ترامپ راضی کند، اما این وزیران بار دیگر گفتند حماس نباید به حیات خود ادامه بدهد. یائر لاپید رهبر مخالفان حکومت فعلی اسرائیل پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نوار غزه موافقت کرده است. به نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. به محض اینکه حماس این را تصدیق کند آتش بس فوری اجرا می شود و تبادل گروانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز خواهد شد، نوشته است ترامپ. اسرائیل از بامداد 4 اکتبر عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کرده، گفته است اقداماتش صرفا دفاعی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام نوید ترامپ هنوز اسرائیل به حمله هایش در غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش ها دست کم 70 تن روز جمعه در حمله های اسرائیل کشته شدند. گروه حماس روز جمعه 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا میکند یا نه. سخنگویان حماس در گفتگو با رسانه های منطقه از جمله الجزیره خلع سلاح کامل گروه را غیر قابل قبول دانستند. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. جنگ نوبتی میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 تن دیگر را به گرفت برد. در پی حمله های نزدیک به 2 سال اسرائیل به غزه بیش از 66,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محمد بازاروف، یک خواننده صنف 11 مکتب رقم 4 شهر لیوکند در ولایت قتلان، پس از ضربه سنگین معلمش در پشت سر بیهوش شده، با آسیب کاسه‌خانه سر دوام 15 روز در بیمارخانه شهر لیوکند بستری شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا‌رضازاده بشنوید. در یک نوار ویدیویی که دسترس رادیوی آزادی شد، دیده می شود که محمد 17 ساله بیهوش است و معلمان و ساکنان اطراف بالای سرش جمع شدند و تلاش دارند او را به هوش آورند و به بیمارخانه برند. این حالت روز 6 سپتامبر رخ داده است. طور خود محمد بازاروف در صحبت به رادیوی آزادی گفت او را معلم مکتب فرهاد نظروف بی‌رحمانه زده است. محمد را همان روز با آسیب پوشیده کاسه‌خانه سر در بیمارخانه لیوکند بستری کردند. در سندهای تشخیص طبی بیمارخانه که 29 سپتامبر دسترس رادیوی آزادی شد، نوشته شده است که 6 سپتامبر خواننده صنف 11 هم لتوکوب شده است و بر اثر ضربه در پشت گردنش معینه سرش آسیب دید. تلاش های ما برای صحبت با فرهاد نظروف، آموزگاری که با گفته خانواده بازاروها پسر آنها را آسیب جدی رسانیده است، نتیجه نداد. در این مکتب به ما گفتند که این آموزگار تلفن همراه نداشته است. ولی یک آموزگار همین مکتب که معلم محمد بازاروف است، به شرط نشر نشدن نامش گفت بر اثر ضربه آموزگار محمد 15 روز در بیمارخانه تبابت گرفت و تشخیص پزشک ها زخمی معینه سری او را آشکار کرد. وی افزود این حادثه روز 6 سپتامبر رخ داد و تا حال محمد به دست بر نگشته است، زیرا پزشکان اجازه نمی دهند. محمد بازارو پس از جواب شدن از بیمارخانه در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی روز 29 سپتامبر گفت آن روز در وقت تنفس از معلم خواهش کرده است که رود و از بیرون قلم بیارد. معلم فرهاد نظر رو با او اجازه می دهد، ولی تاکید می کند که در صنف را نپوشد، اما با ادعای محمد او این حرف معلم را نشونیده و در را پوشیده است. زمان در را بستم و می خواستم برای روچکه روم، معلم زود در را باز کرد و در پشت گردنم ضربه سنگین زد. دیگر نمی دانم چی شد و وقتی به خود آمدم دیدم که در بیمارخانه بستری هستم، نقل کرد محمد. او در صحبت تلفنی گفت روزهایی که در بیمارخانه بستری بود، معلم فرهاد نظروف نه خبرگیری او و نه به نزد پدرش آمد. فیض‌الله رحیم‌زاده مدیر معارف شهر لیوکند روز 29 سپتامبر با شنیدن سوال درباره بررسی آسیب دیدن شاگرد از دست معلم موضوع را نرد کرد و نه تصدیق، ولی گفت که همه پهلوهای مسئله را میبینند و زنگ میزنند. ولی تا زمانی نشر این گزارش هیچ تماس از این مسئولی اداره معارف صورت نگرفت. والدان محمد بازاروف میگویند روز که فرزندشان از دست معلم آسیب دید، آنها به شعبه کارهای داخلی شهر لواکند عریضه شکایتی نوشتند، ولی تا حال جواب نگرفتند. محمد بازاروف با وجود جواب شدنش از بیمارخانه با مصلحت طبی پزشکا در خانه قرار دارد. تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم، خونی من خونی نیاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم. من سمرقند و بخارا من خوجم، من دوشم به تخت مهم تاجیکم، من سمرقند و بخارا من خوجم، من دوشم به تخت مهم تاجیکم، مثنوی قرآن من با پهلوی است، راز دی را کرد روشن تاجیکم، مثنوی قرآن من با پهلوی است، راز دی را کرد روشن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم.
گروهی از رانندگان تاکسی روز جمعه 26 سپتامبر با دریافت یک پیام درباره برگزاری جلسه با حضور نمایندگان برنامه جوره در شرکت اکیا اوستا جمع آمدند. یک روز قبل هم چنین ملاقات دایر شده بود و اعتراض و ناراضگی تاکسی ها را به همراه داشت. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. در جلسه روز جمعه شماره به داخل تالار را یافته باقی مانده بیرون در ماندند. به خبرنگاران رادیوی آزادی هم اجازت ندادند که وارد نشست شوند. مسئولان شرکت تاکسیرانی و نمایندگان برنامه جوره گفتند هدف تنها فهمانیدن استفاده این زمینه است و چنین جمع آمده در روزهای دیگر نیز برگزار می شوند. اکثری رانندگان گفتند که آنها در این جلسه از چند مشکل خود صدا بلند کردند، از جمله از تصمیم طلب 25% از درآمد آنها. یک راننده که با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارش نخواست نامش افشا شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در برای هم برنامه هم درون داخلی هم شرکت یا گپ زدن، بعد پیلوس گفتن که انا باید ما فویز مونیم، دونیم فویز باید مونیم، 25% باید مونن، ای سر 10 سم 10 سومان و 50 درهم باید بگیرن، باید همین خیلی گپای در هم گپی شرکت.
با گفته او در صورت طلب پول ایلوگی مجبور است کارو بس کند و به صف بیکاران بپیوندد. اعتراض رانندگان در این جلسه از نقض کدکس مهنتی تاجیکستان نیز بوده است. میگویند شرکت های تاکسیرانی ماه همگی یک روز به آنها حق استراحت میدهند و نوابسته از کار کردن یا نکردن هر روز 100 سومانی طلب میکنند. همصحبت ما افزود:
بعد ما در برای 100 سومه سوالش دادیم، گفتیم خیلی نمی 100 سومش برای چیه؟ 100 سومه با ما تعلق نداره میگه. این 100 سومه با ما تعلق، با ما گفتیم با کی تعلق داره؟ افتباز آدم میگم، افتباز هم میگه با ما تعلق نداره. شما را میگم، شما میگین با ما تعلق نداره. کسی خواسته سه اومده سه در بالا همین تاکسی، هم پول مونده سه هم فویز مونده سه. ما نمیدونیم که عرض داد ما در کجا بکنیم.
رانندگان میگویند اگر روزی از روی ضرورت به کار نبرویند هم از حساب خود با شرکت پول میسپارند. نمایندگان شرکت ها بارها تاکید کردند که در حالت های ضروری راننده میتواند با پیشنهاد عریضه استراحت گرفته از پرداخت پول آزاد شود، چیزی که به قول رانندگان در عمل اجرا نمیشود. شکایتی اساسی رانندگان تاکسی در پایتخت این است که صرف نظر از کار برآمدن یا بیماری آنها باید هر روز به شرکت 100 سومانی پرداخت کنند. قبلا رانندگان از حق راکی را 10% را به شرکت ها میسپارند. ماه ایونی امسال شهرداری دوشنبه تنها به 4 شرکت مسافربری اجازه تاکسیرانی در حدودی پایتخت را داد. این شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتو، کاویان و صفا تاکسی هستند، ولی نام مالکانشان معلوم نیست. در نظر است برنامه جورا تدریجا در همه تاکسی های دوشنبه راه اندازی گردد. حالا تنها بخشی از تاکسی ها آن را دارند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
12 سازمانی بین المللی حامی حقوق در سالگرد بازداشت بزرگ مهدیاروف از حکومت تاجیکستان طلب کردند که این وکیل دفاعی شناخته را بدون قید و شرط آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر، امنیستی اینترنشنال، سازمان نروژی هلسینکی و 9 سازمان دیگر در اظهارات با نام وکیلی که به ناحق یک دهه در بازداشت است گفتند بزرگ مهدیاروف برای دفاع از حقوق مخالفان حکومت به 23 سال زندان محکوم شده است. مقامات تاجیکستان باید عیبنامه بزرگ مهدیاروف را بکار و او را فوراً آزاد کنند. حکومت داران اینچنین باید همه وکیلان دفاع و آنهایی را که به اساس و خودسرانه برای تدبیق آسایشته حقوقهای خود بازداشت شدند رها نمایند. آمده است در اظهارات حامیان حقوق. سازمانهای حامی حقوق از بزرگ مهدیاروف به عنوان وکیل شجاع نام بردند که از حقوق مخالفان حکومت و آنهایی که با انگیزه های سیاسی تعقیب می شدند حمایت میکرد. حامیان حقوق گفتند بزرگ مهدیاروف در محبس شکنجه شده، مقامات دیدار همسرش را نیز محدود کردند. طبق گزارش ها به خانواده اش فشار آوردند که از نام او حمایت نکنند. مقامات تاجیکستان تا حالا به این اظهارات یگان واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند یاروف را برای جرم های معین زندانی نمودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده مرگ یک نورس از دست پدرش شروع کرده است. خسرو دینایف آخر ماه ایول امسال بعد عذاب و عقوبت از سوی پدرش جان باخت و این حادثه واکنش‌های زیاد را در تاجیکستان به میان آورد. پرویز دینایف پدر خسرو حالا در کرسی عبداری است و با او از 12 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نمایندگان دادگاه عالی تاجیکستان 1 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند مرافع پرویز دینایف آخر ماه سپتامبر آغاز شده تا حال حکم در نشده است. در دادگاه عالی موضوع را از این بیشتر شرح ندادند. در نظر است که روزهای نزدیک دادگاه عالی حکم پرویز آدینایف را برآورد. تلاش های ما برای صحبت با اهل خانواده پرویز آدینایف به نتیجه بود. خبرنگاران رادیوی آزادی برای صحبت با نزدیکان آدینایف به خانه آنها به دهه مهرگان شهر تورسونزاده رفتند، اما در خانه کسی نبود. به گفته همسایه ها بعد از آن حادثه همسر پرویز آدینایف همراه با 3 فرزندش و زادگاه خود ناحیه تیمورملک ولایت ختنان رفتند و آنجا زندگی دارند. دهه مهرگان مکان جسی پرویز آدینایف یک از دوردست‌ترین منطقه‌های شهر تورسونزاده است که در مرز با ازبکستان جایگیر شده است. پرویز آدینایف 18 سال اخیر با خانواده‌اش در اینجا زندگی می‌کرده است. به گفته مقامات روز 26 ایول امسال پرویز آدینایف پسرش خسرو 15 ساله را به زمین‌های دهه همسایه برده شکنجه کرده است. خسرو چند ساعت بعد در خانه‌شان وفات کرد. دوست مراد یوسفوف شاهدی آن روزهای شوم بود. او و چند همسایه دیگر جسد خسرو آدینایف را از خانه برآوردند. این ساکن دهه مهرگان می‌گوید که در روی نورس آثار زخم نمودار بود.
روش میگویم تا زدگیه، تا ورم کدگیه، چشمشی تا سب سیاه. روی مرده همون بچه در انبارخانه بود؟
نه، من وقتی که ما را گفتن چی کردیم ای همون او خونش بار کردیم اکه انبارخانه دا همین خیلی گفت که انبارخانه دا در روز من کردگی او خیلی خیل لیکی وقتی که همین بچهشم دیدگیم همین ای خونه من بار کردگی من روشا نمیدونم که انبارخانه دا محکم کردگی هم چیکو همتری گپ چپ شید بیسو شید.
با گذشت بیش از دو ماه وحشت آن حادثه تا حال از یاد ساکنان دهه مهرگان نرفته است. همانا این موضوع سر زبان هاست و کوچه ها خالی اند. دوست مراد یوسفوف ساکن دهه مهرگان میگوید
که این مقصد این گودکان میترسن از دل نوریم همی بیرون برمادن با میقه میترسن در مقصد بعد همی کرشی همی دید میگوی که خبره یاد چیز بیو میترسن مقصد به امره میرن همی قواقع شیده بود. ایو پیش خیلی کار نبود.
برای چی میترسن؟
اکی با این مقصد ای کار شید که برای همی بعد همی ترسیده نشیده. اکی این کچه ده اکی بسیار کس این مقصد زنکو بسیار کس کسال شیده بعد همی کار. این بچه همی کچه ده این کچه ده مقصد فوتبال بازی میکرده همی جده میگشت ده. چی بگون که گویا پسر مموری بود نه؟ بچه همسویه با بچه خوب بود.
با گفته همسایه‌ها اولی ماه آوگوست مقامات یک دفعه پرویز اودینف را به منزلش آوردند و از او نشان داد گرفتند. بعضی شاهدان میگویند که اودینف لباس‌های فرزندش را به آغوش گرفته فریاد می‌زد. همسایه‌ها تا حال حیرانند که پرویز اودینف چگونه به این کار دست زد. اودینف رئیس محله مهرگان بوده است و معرکه‌های مردم را می‌گذرانده است. دوست مراد یوسفوف همسایه پرویز اودینف گفت:
"چقدر خوب بود. مقصد همین این مهمیه معرکه بود یا چی بود؟ دامیجا بود. کوسون شد. نمیدونم اکا.
مرگ خسرو اودینف بعد شکنجه پدرش بار دیگر موضع بدرفتاری والدین به فرزندان را در تاجیکستان داغ کرد. تنها در سال روان حداقل 3 حادثه دیگر است که پدر و مادران فرزندان خود را با آب پرتافتند یا با کارد زخمدار کردند. آخر ماه ایون امسال در دو ناحیه ولایت ختنان یک کودک با ضربه کارد و 4 کس دیگر در دریا غرق شدند. در مرگ آنها مادرانشان متهم هستند. دادگاه ولایت ختنان ماه سپتامبر یکی از این زنان را که 3 کودکش را با کارد زخمی کرده بود به 28 سال زندان محکوم کرد. وکالتدار عاید به حقوق کودک در پی این حادثه ها گفت که ضرور است که برای حفظ کودکان چاره‌های بیشتر اندیشیده شود. طبق اطلاع رسمی امسال خشونت ضد نوزادان 30% زیاد شده است.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید.
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص امسال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودم را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین 2 دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما
بله درست میگید، من 2 دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای